الله تبارك وتعالى أبلغكم رسالات ربي وأنسى لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناس أمين. یکی از احتیاجات هر انسانی، چه زن چه مرد چه عالی و دانی، چه پیر چه جوان، چه فقیر یا غنی، چه عالم یا بی سواد، بدون شک و تردید احتیاج به نصیحت دارد. نصیحت و موعظه جزء احتیاجات روزمره و قطعی ماست. همونطوری که انسان اگر میخواد زندگی مادیش، حیات مادیش، طبیعیش تداوم پیدا کند، نیاز به آب و غذا و خوراک دارد، اگر چنانچه آب و غذا و خوراک نخورد میمیرد. جسم انسان نیاز به غذا دارد، نیاز به آب، نیاز به اکسیژن، نیاز به تنفس دارد. این زندگی طبیعی و زندگی اولیه هر انسان است. اگر بخواه انسان از این نوع غذا فاصله بگیرد میمیرد. روح انسانم میمیرد. جان انسانم نیاز به غذا دارد. اگر چنانچه انسان روحش رو تغذیه نکند با پند و اندرز و موعظه، روحش میمیره. مردگی روح به مراتب به مراتب بیچاره کننده تر است و خلاصه نابود کننده تر است انسان رو تا مردگی جسم. وقتی روح مرد، جان مرد، قلب انسان مرد، دنیا برای انسان میشه جهنم. نه لذتی نه کیفی از زندگیش میبرد، نه آرامشی دارد، نه سکینه‌ای دارد، نه وقاری دارد، نه ارتباطی میتواند با خدا و پیغمبر با مرکز عالم داشته باشد. مثل یک خلبانی که ارتباطش قطع میشه از فرودگاه، از برج مراقبت، توی آسمان حیران و سرگردان و خلاصه منجر به سقوط می شود، سقوطش تمام می شود. انسانی هم که با مرکز هستی، با مرکز عالم در ارتباط نباشد، در این دنیا سقوط می کنه و حبوط می کنه و نابود می شود. پس ما نیاز به نصیحت داریم. و از عجایب روزگار است که هر انسانی در هر شرایطی که باشد نیاز به این نصیحت و موعظه رو دارد. و هرچه علمش بیشتر، دانشش بیشتر، مقام و منصبش بالاتر، اتفاقا به این نصیحت بیشتر نیاز دارد. یه وقت یه انسان معمولی رو گم میکنه توی این عالم، این به خودش ضربه میزند، یک عده قلیل خانوادهش. یه وقت یک، شما حساب کنید، وزیری، وکیلی، استانداری، یک مثلا ملک و تاجری، تجاری، یک بنکدار قوی رای زندگی رو گم میکنه. به صدها نفر بلکه هزاران نفر لطمه میزنه. شما ببینید خدا لعنت کند رضا خان رو، یعنی لحظه به لحظه به عذابش افزوده بشه و آتش از قبرش شعله بزند. آمد این مسئله کشف حجاب رو به وجود آورد. شما هنوز دارید دود اون آتش و شعله آتش به جان ملت هنوز شعله بل است. بعد از انقلاب، خب با این انقلاب عظیم، با این شهدای بسیار زیادی که ما دادیم، مجروحین و معلولین و و بالاخره انقلاب پیروز شد، یه چند سبایی اون هیبت انقلاب و جف انقلاب یه مقدار بدحجابی و بیحجابی رو توی این مملکت جمع کرد. ولی یه ذره باز افراد نادان، افراد بی تجربه، افراد ما نمیگیم که مغرض بودن، اما کم تجربه یا بی تدبیر، آمدن یک واژه‌ای رو عنوان کردن به عنوان آزادی، آزادی، و این آزادی رو تبیین نکردن که یعنی چی، تا چه حد، تا چه اندازه، منظور از آزادی چی، آی بی بندباری، بی حجابی، آیا عرق، شراب، آیا نمیدونم نظیر اینها غنا، موسیقی، استفاده از مواره به هر نعوی، به هر کیفیتی، هر حرفی زدن، هر سخنی گفتن، آیا این آزادی است؟ زن حدود 50 سالش بود، بست بالای خیابان، بالا خیابان نزدیک حضرت، با بدحجابی خیلی زشتی اونجا ایستاده بود. وقتی بهش بنده تذکر دادم که خب خودتو ببوش، به این وزن نباید بیاییم، گاجه ها ما آزادی آوردین همینه، آزادی آزادی همینه، نمیذاریم ما آزاد باشیم. این داره از آزادی میاد داره جلو حرم حضرت رضا، از آزادی این استفاده که اونجا بره، یعنی جوانای مردم رو به دام بیاندازه، وایست اونجا برای فریب دادن افراد و هیچ کی به چیزی نگه، اگر گفته بگه نه این خلاف آزادیه، اینه بگه خلاف آزادیه. خب ممکنه البته بفرمه نه، خودشم خوب میفهمه که آزادی به این معنا نیست، و خودش میفهمه دنبال فساد بوده. میگم خب ما چرا با بانه دستش بدیم، چرا بهانه دستش بدیم که او بیاد از این واژه استفاده کنه. ساعت 11 شب آمرده بود در اون محله، ما چند سال قبل بود، نوار ترانه گذاشته بود با صدای بلند. بعد وقتی ما بهش تذکر کردیم گفت آجا آزادی، وقتی ما این آزادی اینه که تو ساعت 11 شب بینجه نوار ترانه موزای ممسای مردم بشی، وجدانه اینه. یاد به زمان دولت آقای خاتمی بود که بعد برگش گفت که آقای خاتمی آزادی، گفتم بابا آقای خاتمی اگه گفته آزادی والله اینه نگفته، این آقای خاتمی گفته تو ساعت 11 شب تورن و زرتو خیابان تو کوچه مزای مردم بشو. شما وجدانه بود رزامو آقایی که آنگری حرف زده اشتباه کرده، از خود سوال کن و آقای خاتمی آیا وجدانه منظور تو اینه؟ خورا قطعا اینه نمیگه، عقل داره، شعور داره، بالاخره بله یه حرفی زده اشتباه کرد، اما به این معنا نیست. اگر ازش سوال کنی اینه نمیگفت، اینه نمیگفت. خب از آزادی بد استفاده میکنن. آزادی این است که آزادی تو آزادی منه نگیره، آزادی منم آزادی تو رو نگیره، یعنی همدیگر رو دریغت حصر نکنیم، شکنجه ندیم، اذیت نکنیم، محدود به حق و حقوق، محفوظ بودن حق دیگران، این معناش. اون وقت آزادی اون چه که عقلن، شرعن، الهن، از دیدگاه نبوت پیغمبران اون عمل جایز است، من بتونم انجام بدم. ما اینو میگیم آزادی علمی و عقلایی و بالاخره جامعه شناسی، معناش اینه. اما یا این میتونیم از این آزادی بگیم که طرف دوبال ناموس مردم را بیافته بعد بگیم آزادیه؟ مثلا بیاد نمیدونم عرق بفروشه، شراب بفروشه و یه آزادیه، تو مملکت مثلا آزاد نیست شراب بفروشه، تریاق بفروشه، قاچاق بفروشه، هروئین بفروشه، انواع مفاد مخدره، بعد دیگه با آزادی نیست، با گردن ماره بفروشیم، مونده بیخریشیم. این چه آقای چه مملکتیه؟ آقای اینه بجدانه، آقای معنای آزادی اینه. این مواد خانمان سوزو که خدا میدونه چه نیروهای عظیمی رو ضایع کرده، این مواد چه زندگی ها رو به هم زده، چه زن و شوهرهای زم جدا کرده، الا ماشاءالله چقدر باعث سرقت و دزدی و مسائل دیگر میشه. وقتی که معتاده این باید موادش تأمین کنه به هر قیمت که هست. همه هم که پولالیتی پول داره، ثروت داره، ده برابر اون موادی که استفاده میکنه درآمد داره، خب اون جاش بند نمیشه. یک کارگر، یک کارمندی که حالا با یه حقوق محدود روزی چند هزار تومان باید از این ماده بالاخره خانمان سوز استفاده کنه، خب این کم میاره. بعدا یا باید دزدی کنه، یا باید دروغ بگه، یا باید رشوه بگه بده، یا بالاخره باید بیکاری کنه ده. اگه گیرش نمیده بعدا چیکار کنه؟ بره اساس خانشون رو بفروشه، دستمند و نمه علنگوی دخترش زنش بدوزده، تو خواب در بیاره برده رو رو بدوزده بفروشه، بعدن هم بگه علنگو تو چگاه کردی از کرد. و نظیر این قصه ها فراوان، از هیچی دیگه نمیگذره. اما اگر چنانچه نه آزادی رو به معنای منطقیش استفاده کن، مشکلی پیش نمیاد. حالا بحثم درباره نصیحت بود که نصیحت و موعظه یک نیاز همیشگی و کاملی است برای انسان. همیشه هم از که هم نیاز داریم. صلوات قد بفرمایید. اللهم صل علی محمد. حالا البته بس باز مسئله این است چقدر نصیحت کنیم، چطور نصیحت کنیم، کم باشه، زیاد باشه، شورش نکنیم، افراد نکنیم، تفرید نداشته باشیم، روش ها فرق میکنه، اون چیزی دیگری باشه. ولی اصل قضیهش اینه که پس این بشر نیاز به نصیحت و موعظه داره. خب اول کسی هم که نصیحت کرده ما رو خداست، خدا ناصح است. بعد از خدا انبیا، انبیا نصیحت کردن امتها را، هر کدام از امتها که نصیحتها رو شنیدند و گوش کردند به همه کمالات رسیدند. هر کدام از امتها که گوش نکردند، توجه نکردند، خب بیچاره شدند. سلمان گوش کرد، ابوذر گوش کرد، کمیل ابن زیاد گوش کرد، اویس قرن گوش کرد، زراره گوش کرد، نظیر اینا عبدالسلام مهروی گوش کرد، بلال حبشی گوش کرد، طاووس یمانی گوش کرد. و هر کسی بیایم در طول تاریخ بزرگانی بودند، نصیحت ها موعظه ها رو گوش کردن. خدا رحمت کند شهید رجایی رو، این رئیس جمهور توی مملکت بود، نصیحت ها موعظه های امام رو گوش کرد. اون دوران رئیس جمهوریش، اون دوران حکومتش، اون عزتش، اون احترامش، بعدن که به دست منافقین به شهادت رسید، امروز قبرش زیارتگاه هر انسان آزاده و بزرگوار است. بعدن ببینید که هر کسی میخوا به یک نوایی برسد، بینی و بین الله باید خودش به روح این مرد و امثال این مرد متصل کنه تا بتواند محبوبیت کسب کنه. شاید رجعه شاید بهانه. و نظیر اینها علامه طباطبایی ها، مرحوم طحری ها، خدا رحمت کنه مرحوم فتح کافی ها، نمیدونم و حالا میان این علما که من مثال بزنم چون اکثر مردم میشناسن، ولی در میان همین قشر شخصیات، میان اساتید دانشگاه، دبیرها، نمیدونم معلمها، کارمندها، بازاریها، کسبه، بالاخره از میان هر قشر خداوند تبارک و تعالی چقدر به شو عظمت داد. یک انسان پیدا می شهید فهمیده ها نظیر اینا، اینا چقدر انقدر عزیز میشن چون اطاعت میکنن، فرمان میبرن. یه دم که خب نصیحت رو گوش نکردند و نشنیدن، شما ببینید چطور سقوط میکنن. نظیر بنی صدر مخلوق، بعد باید یه رئیس جمهور باشی، یه همه آرا را آورده باشی، اون وقت فرار کنی، خودت گریم کنی، نمیدونم زینت بدی، طوری که نشناسم، بعد فرار کنی، بعد باید در بلاد و کفر بمیری. حالا نواردن روز البته تو بلاد و کفر زندگی کنی، پناهنده به بلاد و کفر بشی. اما از اون طرف شهید مهدی عراقی رو، حاج مهدی عراقی رو در نظر بگیریم، چقدر عزت پیدا میکنن، چقدر شخصیت پیدا میکنن. شهید برونزی ها، کاوه ها، کامیاب ها، اینایی که برای مردم محسوسه. در صورت نصیحت ها رو گوش کنیم، موعظه ها رو گوش کنیم، به نفعمون هست. خداوند تبارک و تعالی می فرماید که یا قوم لقد ابلغتكم رسالات رسالت ربی و نصحت لكم ولكن لا تعبون الناسین. ای مردم، من رسالت پروردگارم را به شما می رسونم و نصحت لكم، و من شما را نصیحت می کنم، ولی شما ولكن لا تعبون الناسین، ولی شما ناسین رو گوش دوست ندارید، به حرف ناسین توجه نمی کنید، ضرر می کنید. لا اله الا الله. یا می فرماید که مردم ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناسون امین، من رسالت پروردگارم رو به شما می رسانم و من شما رو نصیحت می کنم، ولی شما نصیحت ها رو گوش نمی کنید و من ناسه امینی هستم. ناسه نصیحت کننده باید امین باشه، قصد سوء نداشته باشه، ولا شیطانم آمده میگه من ناسم. پلو حضرت آدم و حوا رفت، گفت من شما رو نصیحتتون میکنم، از این شجره بخورید، این به نفعتونه، ضرر نمی کنید. قسمم خورد، فقاسمهما، قسم خورد، گفت من خیر شما رو میخوام. با زبان ناصر رفت وسوسه کرد جناب آدم و حوا رو، و اینا رفت از اون شجره ممنوع خوردن و بندهای خودم بیرون آمدن از بهش. او چه گرفتاری، 200 سال گرفتار شد، 200 سال تا جناب حضرت آدم برگشت و مرتبه به بهشت. قول قدیمی پدرش در آمد دیگه، حالش گرفته شد، چقدر گریه، چقدر ناله. هنوز هم یک عده وقتی متاسفانه به حضرت آدم بنده خدا طعنه میزنن، حالا گاهی عالمانه گاهی جاهلانه. حالا من قصدم اینجا تویی نیست، من خودم مخالف با این حرف هستم، اما یه بنده خدای جاهلی گفته بود جناب حضرت آدم نسانش جلو شکمشه بگیره، بلکه رفت از اون شجر ممنوع خورد، باید شد ما هم از بهش بیرون شدیم، گرفتار شد و جد ما آدم یکم خودش حفظ میکرد، خب ما مبتلا نمیشه. خب یعنی یه روایت داریم که 30 روز روزه گرفتن کفاره گناه پدرش ما حضرت آدمه، چون حضرت آدم وقتی از اون شجر ممنوع خورد تا 30 روز اثرش تو بدنش مون. این سنت شد که اون 30 روز ما روزه بگیریم که تا اثر اون شجر ممنوع بره بیرون. در صورتی که این اون تنها نیست، اصلا روزه گرفتن خودش مفید به حال انسان، خیلی از امراض از بدن انسان دفع میشه خدا وکیلی با روزه. برای انسان سالم که به عللی بالاخره نمیتونه خدمت باش باشه که روزه برایش ضرر نداره، این خب برای سود، مگر کسی حالی کسی مریضی داره که خب نمیتونه مثلا بلن روزه بگیره، اصلا جداست. بگذرم، پیغمبر اکرم فرمودن من یزمن لی خمسن از من له الجنه، چه کسی است که حاضر ضمانت کند پنج مطلب رو برا من تا منم بهشت رو براش ضمانت کنم؟ کی حاضر؟ من یزمن لی خمسن از من له الجنه، چیه؟ النصیحت لله عز و جل، خیرخواه دین خدا باشی، و نصیحت لرسوله، خیرخواه رسول خدا باشی، و نصیحت لکتاب الله، خیرخواه کتاب خدا باشی، و نصیحت لدین الله، خیرخواه دین خدا باشی، و نصیحت لجماعت المسلمین، خیرخواه جماعت مسلمین باشیم. حال خیرخواه خدا باشیم یعنی چی؟ از خدا تبلیغ کنیم دیگه، توحید رو تبلیغ کنیم، خدا رو برای مردم اثبات کنیم، صفات خدا رو بگیم، حضور خدا رو بگیم، محبتایی که خدا به ما کرده بگیم، نعمتایی به ما داده، اینا رو بررسی کنیم، محبت ما به خدا زیاد میشه. کسی که خیرخواه خداست از لطف خدا، از عنایت خدا نسبت به خودش دیگران صحبت میکن. نصیحت خیرخواه پیغمبر باشیم، سنت پیغمبر رو بیان کنیم، دستورات پیغمبر رو بیان کنیم، از پیغمبر تبعیت کنیم، از سیره عملی پیغمبر، از اخلاص پیغمبر، از تواضع پیغمبر، از عفو و گذشت پیغمبر، از میمون نوازی پیغمبر، از بالاخره خیشتنداری پیغمبر، از حلم پیغمبر، از نماز شب پیغمبر، از توجه به قرآن پیغمبر، توجه به فقرا و تویدستانی پیغمبر، اینا همه خیرخواه پیغمبر. و نصیحت کتاب الله، خیرخواه کتاب خدا باشیم، قرآن یاد بگیریم، قرآن رو بخونیم، مهجورش نکنیم، مبوسش نکنیم، از قرآن استفاده کنیم، پند بگیریم از قرآن، درس بگیریم از قرآن. قرآن کتاب نصیحت است، کتاب موعظه است. فرمود هیچ کس با قرآن مأنوس نشد مگر این که یا به فضیلت او اضافه شد و یا از بدیاش کاسته شد. مجالست با قرآن، انس با قرآن داشته باشیم، بذار مطالعه کنیم رو قرآن، روز ما رو با قرآن شروع کنیم، شب ما رو با قرآن به پایان برسونیم، تو مجالس بیشتر به قرآن توجه کنیم. خیلی مهم خدا شاد، امام رضوان الله تعالی 8 نوبت در شبانوز قرآن میخونه. هر کسی من دیدم اصلا با قرآن، حتی کسانی که اصلا معنی قرآن رو نمیفهمن، خب اصلا قرآن یه اثر وضعی تو زندگی انسان داره، شما چه معنیش بفهمی چه افسر وضعی داره، اگه فهمیدی بیشتر. یه بنده خدا بود در اون زادگاه ما بشم گفتیم ملا نورعلی، این معانی قرآن بلد نبود، باید قرآن میخون، همین قرآن میخون. خدا شاهده مردم همه او رو قبول داشتن، به عدالت، به تقوا، به معنویت، به صداقت، اثر داره. نگیم ما که قرآن نمیفهمیم، ما که داره نمیفهمیم، برای چی؟ نه، این کار خود چی میکنه؟ ما گاهی مثال میزنم، میگم شما وقتی دارو رو میخوری، وقتی قرص میخوری، شربت میخوری، ترکیبات اینا رو بلدی؟ میگه نه، میگم اثر نمیکنه. میگه چرا خواهی؟